أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. آمين.
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سي جماع بقية الله في الأرضين، سي جماع بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين الكرام مقدمه الفداء. لعنة الله على أقدارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
يا آدم أي حسن که امید دیگران هم. همه جبهه مقاومت امیدوار بودن به حاج قاسم. بعد با اون آقای سید رضی، بعد به اون آقایی که در عراق کشتن، اینا رو منظمات حفظ کنه. میخواد شماها موها از همه این عواملی که در دنیا داریم ناامید بشیم، رو به خدا بیاریم، خودشو بخوایم. اگه مردم ایران، مردم اسلام هم امشب ناامید بشن، فردا صبحشون تشریف میاره. از خودشون، از نجاتشون، از چیزایی که دارن، از چیزایی که دارن. منتظره که شماها ماها ناامید بشیم. داستان حضرت موسی رو شنیدین دیگه. مردم بنی اسرائیل خیلی در عذاب بودن، خیلی در عذاب بودن. هر پسر بچه سربریده میشد، مرد و زنام همه زیر بار بندگی مردم مصر خیلی در فشار بودن. اینا ناله ها کردن، گریه ها کردن در خونه خدا. حضرت موسی 150 سال، نقلاش اینه که 150 سال زودتر ظهور کرد بر نجات بنی اسرائیل. حالا اون بزرگوارم که آقای موسی علیه السلام است، پاش ما باید مایه بذاریم. آخه از دلت مایه بذاری، از دلم من مایه بذارم. اصلا میشه که من گریه کنم در فراق اون حضرت، اون دوستمون، اون آقای غفاری شهید. دوست ما یه دوست دیگه ای گفت من ساعت 10 صبح رسیدم به بازی دراز. کوه بازی دراز یه کوه مهم استراتژیک بود که هم بین عراق و بین ایران دست به دست میشد. حالا وقتی بود که دست ایران بود، خیلی مهم بود. من رفتم دیدم که ایشون داره گریه میکنه. بچه ها گفتن از ساعت 8 دیشب تا حالا، منصوب ساعت دهه چند میشه؟ 8 تا 8 دوازده 14 ساعتی داره گریه میکنه. باور کنید اینجوری باید گریه کرد برای اون حضرت. اینقدر قیمتیه، اینقدر قیمتیه. اما ما مشغولیت بر خودمون درست کردیم، مشغولیت بر خودمون درست کردیم. یه دقیقه من میتونم تنها باشم تو اتاق خودم، خودم باشم و خودم، نه تلویزیون باز کنم، نه روزنامه بخونم، فکر کنم. نمیتونم، من تنهایی نمیتونم زندگی کنم. تنهایی نیم ساعت، یه ساعت و خون زیر زیر اون سنگا هم تنها باشم. تاریک هم هست. حالا توی اتاقمون شما چراغت روشن کن. نمیتونی، تنهایی نمیتونیم ما زندگی کنیم. خودمون خودمون باشیم. یه چیزی تو این دل باید باشه که با اون آدم با اون باشه. اونو گیر آوردی، خب توی قبرم خوش خواهی بود. خدا متعال میفرماید که عبدی وحدوک وحشوک، تو رو تنها گذاشتن، تو رو ترسوندن تو این تاریکی و تنهایی. من هستم. کو؟ باید اینجا بش باش، اینجا گیرش آورده باشی، اونو باید اینجا گیر آورده باشی تا اونجا هم باشه. نه گیر نیورده باشی توی دنیا نیست، اون وقت هرچی اینجا هست اونجاست. این بزرگوارانی رو که شهید شدن، آقا این آدم هایی هستن که یه نفری نیستن. حاج قاسم یه نفر بود، باور کن 1000 نفر بیشتر بود. این یه آدم از 1000 نفر بیشتر بود. اون آقا همینطور، اون یکی آقا همینطور، اون یکی آقا همینطور. حالا این 80 نفر گفتن یکم خوشحال شدیم، گفته بودن 103 نفر کشته. بعد حالا معلوم شد که تعداد 80 مثلا چند نفر بود. خب یک کمی کمتر. اما بابا اینم حالا عرض کنم، اصلش این است که شما اسرائیل رو بپذیری. اگه اسرائیل رو بپذیری امنیت میشه، تمام تحریم‌ها برداشته میشه، فشار روی اقتصاد ایران برداشته میشه، فشار روی مثلا دریای جنوب برداشته میشه، اون ناوگان 8م 7م آمریکا از اینجا میره. همش فقط بسته است که ما اسرائیل رو بپذیریم. این بچه های حماس هم اگه اسرائیل رو بپذیرن، همین الان همون لحظه ای که بپذیرن جنگ تموم میشه. خیلی دارن بها میپردازن. 21,000 نفر شوخی نیست. عرض میکنم در خون خدا بیا به ما رحم کن، به این کوتاهی ها و نقص ها و عیبای ما نگاه نکن، به کرم و مرحمت خودت نگاه کن. امام زمان ما رو به فریاد ما برسون. یکی از اساتید ما که همین گذشت است وفات کرده گفتن من توی چیز نشسته بودم مسجد الحرام، خدا قسمت همتون بکنه، خیلی خوبه. تو مسجد الحرام نشسته بودیم با چند نفر، برادر خانومم از علماست، ایشون اومد، یه کسی هم باهاش بود. گفت ها ببین این چی میگه؟ به من گفت ببین این آقا چی میگه؟ با حالت گریه و بغض بعدم رفت. این رو مثلا ما نشوندیمش ببینیم چی هستی تو، کی هستی؟ گفت من مصری هم. جوانی بود مصری، مثلا فرض کن 22 سالشه، 24 سالشه، یه همچی سنایی. اسمت چیه؟ گفتش اسم من اسم اون آقاست. مذهب و دینت چیه؟ مصر شیعه ممکنه داشته باشه اما اینجور شیعه پراکنده نیست. گفت مذهب منم مذهب اون آقاست. با همم قرار داریم در منا باید خدمتشون برسم اما الان بیقرارم. الان که 4-5 روز طول هست تا وقتش من بیقرارم. خیلی با هم صحبت کردیم. بعدم از هم که جدا شده بودیم یک دیگه از دوستان ما ایرانی بهشون گفته بود رو به بیت الحرام بشین یا صاحب زمان ادرکنی بگو. گفت اینو مثلا فرسون ساعت 12 بهش گفتم، تو صبح دیدم این مشغوله گریان و این ذکر رو میگه. واقعا عاشق بود. ما چی؟ راحتیم، خوشیم، خوبیم. کارکاسی اون اگر برقرار باشه، بند کارم برقرار باشه، نیاز نداریم، نیاز نداریم. هرچی خدای هرچی عیب و اشکال هست ما قبول داریم. خودت از سر مرحمت، از سر رحمت، از سر احسان، از سر تصدق بر ما و جمعیت ما امام زمان ما رو به داد ما برسان. احتمالا این بحث رو یه وقتایی عرض کردیم اما حالا میخوایم تکرار کنیم. در سوره یاسین صفحه دوم وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمُرْسَلُونَ. داستان اون قریه که چند تا از فرستادگان ما با آنجا رفته بودن، این مثال براشون، مثال برای همه ما همیشه. اینا دو نفر بودن، فرستادگان ما دو نفر بودن، رفته بودن به این شهر که انطاکیه باشه. هیچ کی نرفته زیر بار. فکذبوهما، مردم اینا رو تکذیب کردند، قبولشون نکردند. معجزه هم داشتن و اینا یاران و حواریون حضرت عیسی بودن. حضرت عیسی وقتی که میخواست بره به اینا قدرت‌هاشو داده بود، به این حواریونش، اینا رو فرستاده بود که جهان رو مثلا از شرک نجات بدن، مسلمان کنن. بنابراین بهشون قدرت‌ها رو داده بود. اینا نپذیرفته بودن. میگن ما یه نفر سومی فرستادیم، سومی بزرگترین حواریون بود، پتروس گفته می شود، شمعون صفا. تو روایت ما اسمش شمعون صفاست، سلام الله علیه. این امیر المؤمنین حضرت عیسی بود. اینو فرستاد، سومی فرستادن برای کمک به اون دوتا. فقالو انا الیکم مرسلون، دست جمعی گفتن آقا ما از طرف خدا آمدیم برای شما ها. قالو ما انتم الا بشرم مثل شما، مثل ما هایین، ما زور دیدیم غذا خوردین، مثلا محتاجی مثل ما به غذا، محتاجی به مثلا از خون دستشویی، مثل مایی، فرق نمی کنی با ما. خدا هم هیچی، شما میگه فرستاده خداییم، هیچی خدا نفرستاده، قبول نداریم ما هیچ. اینا گفتن قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، خدای ما میداند، اثبات کرده برای شما هم. مثلا پسر پادشاه رو مثلا چی بود، مریض بود، مرده بود، چی بود، این حضرت پتروس ایشونو زنده کرده بود، بازم نمیرفتن زیر بارش. بعد هم گفتن خب ما چیکار کنیم، ما فقط میتونیم به شما حرفهای خدا رو برسونیم، بگیم این بتایی که دارین بی خوده، اینا هیچی نیست، هیچ قیمت نداره، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. مثل داستان حضرت ابراهیم دیگه، همه این بتا رو زده بود، شکسته بود، و اینا که کاری میتونستن بکنن که کرده بودن. اونا یه چیز تازه گفتن، از وقتی که اینا آمده بودن، اینا حرف گوش نمی کردن، یه بلاهایی براشون بود. از داستان حضرت موسی 9 بلا بر قوم فرعون نازل شده بود، یه همه آبا خون می شد، یه سر آب نداشتن بخورن. از در و دیوار یه بارش اینه که قورباغه می آمد، در و دیوار تمام شهر رو قورباغه گرفته بود، بلاهای پشت سر هم. اینا میگن که شما که اومدین اینجا بلا آوردین با ما، برا ما خیر نیوردین، بلا آوردین. به این پیغمبرا گفتن، اون بزرگواران گفتن قالو طائرکم معکم، میگفتن شما رو ما شوم میدانیم. مردم به این پیغمبران میگفتن ما شما رو شوم میدانیم، نحسین، شما آدمای نحسی هستین. اون بزرگواران گفتن نحسی پیش خودتونه، نحسی پیش خودتونه، اخلاق بد من دارم، نحسی دیگه، این نحسی پیش خودمه، من نحسی من که پیش شما نیستش که. اگه من گناهکارم نحسی پیش منه، گناهکاری گناه نحسیه، اخلاق بد نحسیه، بدتر از همه این است که آدم یه سنگ و چوبه بپرسته. در همون زمان پیغمبر ما نمیدونم ابوذر بود، مقدار مثلا شیر برده بود برای بتش، اول بود پرست بود دیگه، نه یه شغال اومد این شیرها رو خورد، بعد پاشو گذاشت به بود، ادرار کرد، گفت بیچاره نمیتونی سرمایه خودتو نگه داری، نمیتونی خودتو حفظ کنی. از اون وقت کنار گذاشت، اینا هیچ قیمت ندارن، کاری نمیتونه بکنه. بخور دورش بگردیم، نمیدونم براش گوسفند بکشیم، دوستان میکشتن، تواف میکردن، گوستان میکشتن، مثلا نذر میکردن. قالو پیامبران به مردم انطاکی گفتن طائرکم معکم، نحسی شما با خودتونه، شما مشرکین، بت پرستین، این نحس، این بت پرستی بدترین نحسیه، سیاهی بدترین سیاهیه، نجاست بدترین نجاست اخلاقی فکری آدمه. بعدم یه مرد پیدا شد توی این شهر که ایمان آورده بود به این بزرگواران، اومد به کمک اینا. خب بابا کی آدم آفریده؟ من آخر کی آفریده؟ این بوته آفریده؟ با مردم صحبت کرد، ریختن کشتنش. از بزرگان این جز صدیقین گفتن. صدیقین کسانی هم که از اون وقتی که ایمان آوردن هیچ وقت شک نکنن، هیچ وقت شک نکردن. رئیس همه صدیقین هم امیرالمؤمنینه که از اون وقتی که به رسول خدا ایمان آورده یه لحظه شک نکرده. اون بند خدا بود، خودش گفته من هیچ وقت شک نکرده بودم، اون روز فلان شک کردم، حرام دارم کفارشو میپردازم، هی روزه میگیرم، نمیدونم هی صدقه میدم، هی نماز میخونم، که اون شکی که اون روز کرده بودم به پیغمبر اومد دعوا کرد. اما آقای دوم پیغمبر دعوا کرد، آقا چرا این کارو کردی؟ با مردم مکه حضرت یه صلح‌نامه نوشته بود، یه قرارداد نوشته بود، ظاهرش به نفع اونا بود، واقعش به ضرر بود، که به سرعت هم اونا دست برداشتن. و بعد پیغمبر با لشکر سر همون با 10,000 لشکر رفتن مکه رو فتح کردن، از دست اون بت پرستا در آوردن مکه رو. عرض کردم امیرالمؤمنین امام صدیقین است، بزرگ بزرگان صدیقین است. ایشون یکی از صدیقین بوده که مردم زدن کشتن. از اون روزی که لحظه که ایمان آورده بود هیچ شک نکرده بود، تا آخرین نفس دست بر نداشت از ایمانش. خوش به حالش که میگه که به او گفته شد بفهمد بهشت، تا شهید شد. اینا که شهید شدن آقا چشمشو که ببنده تو بهشت باز میکنه. حالا حاج قاسم رو که باز بالخصوص گفتن که گفت قبل از این که اصلا اون موشکه به من برخورد کنه، منو تیکه تیکه کنه، من پیش امیرالمؤمنین بودم، محضر ایشون نشسته بودم. زودتر از این که موشک به بدن بخوره، بدنو تیکه پاره کنه، من محضر امیرالمؤمنین نشسته بودم تو بهشت. خوش به حالش. خدا همه اینا که این روزها شهید شدن، قبلا شهید شدن، الان از مجلس ما شادمانی نصیبشون کن. ما را به راه آنها قرار بده، به راه آنها. این آخرین امید رو رهبر بزرگوار رو عرض میکنم، اینو خدایا تا زمان امام زمان نگه دار. ما در خدمت ایشون به محضر امام زمان برویم. اینو میخواستم عرض کنم، آدم در اثر اعتقادات نادرست نجس میشه، نجس میشه، در اثر اعمال بد نجس میشه. من یه دروغ که میگم مثل اینکه شراب خوردم، اینجوریه. یه دروغ مثل شراب خوردن، شخص نجس میشه. همه اینا اینجاست. اونا میگن که شما نحسین، این بزرگوارا میگن نحسی پیش خودته. این عقایدی که تو داری نحسه، اعمالی که تو میکنی نحسه. قرآن هم داره در مورد مشرکین، انهم رجسون، اینها پلیدین، اینا نجاستن. این آدم هیکلش نجسه، تمام جونش نجسه. به جای خدا پرستی، بت پرستی، همه جونش، همه چیزش نجسه. حالا یه بندگان هم در خدا که این پاکی هست، این پاکی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. آیه در مورد پنج تن آل عبا نازل شد، فرمود که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. شما اهل بیت رو خدا خواسته پاک کنه، خدا خواسته پاک بشین، خدا خواسته پاک بشین، خدا خواسته طاهر باشین، خدا خواسته هیچی اشکال و ایراد و عیب نداشته باشین، خدا خواسته برای شما ها. بعدم مثلا اون آیه دیگه میفهمان که انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مطهر، این قرآن داره مطهر، یه متطهر داریم، یه مطهر داریم. مطهر اون کسی که خدا او رو تطهیر کرده، پاک کرده، پاک خلقش کرده. این قرآن مال اوناست، تو جون اوناست، تو جونش قرآن. هر کیم پاک بشه از ماها، از قرآن بهره مند میشه. اون آقای بزرگوار گفته بود که من دارم قرآن میخونم، یهو مثلا دارم میخواد تکرار کنم آیه رو. بار اول که خونده بودم یه چیزی فهمیده بودم، بار دوم که منو یه چیز تازه میفهمم. یا آقای بزرگواری بود در نجف، مجموعه ای از بزرگان علما، بزرگان علما که شاید چند توش مرجع بوده، اینا رفتن خدمت ایشون. شاید مشهور بود به که قرآن میدونه، از ایشون درخواست مثلا کردن که آقا برای ما قرآن تفسیر کن تو ماه رمضان. شب اول یه آیه رو خوند برشون تفسیر کرد. همه ملا بودن، همه با سواد حسابی. ازشون پرسید که چطور بود این تفسیر؟ همشون گفتن ما خیلی خوب بود، حس کردیم. رفتم فرد شب اومدم باز همون آیه رو خوند، یه تفسیر دیگه کرد. آخر پرسید چی بود این؟ گفتن آقا این خوب بود، نه دیشبی، این تفسیر خوب بود. رفتن فرد شب اومدن، شب سوم دو مرتبه همون آیه رو خوند. من اگه بخونم مثلا ترجمهش هم نمیتونم بکنم. باز یه تفسیر سوم کرد. باز که تموم شد پرسید که آقا چطور بود به نظرتون؟ نه این خوب بود. تمام ماه رمضان هر شب ایشون آیه رو تفسیر کرد و یه حرف تازه زد. باز از اینا بله گرفت که این خوب بود، این بهتر بود، این بهتر بود. هی میگفتن این بهتر بود. چقدر آدم این چه حظی میکنه آدم از این مقدار فهم، از این مقدار فهمیدن. ملا فتح علی سلطان آبادی این آقا بوده، ملا فتحعلی سلطان آبادی. توی مفاتیح هم اسمشو داره، همون اوائل مفاتیح در تعقیبات نماز صبح نگاه کنین اسمش هست. خیلی بزرگوار بوده، خیلی دورش میگشتن، حقشه دیگه. این مال پاکیه. حالا ببین حضرت زهرا که اصل پاکیه چی؟ اصل پاکیه. پیغمبر که تشریف آوردن به معراج، جبرئیل سیب آورد خدمتشون، یا گلابی یا سیب، اینو بازش کردن. مثلا فرض کن با چاقو، اون که چاقو لازم نداره که، میوهای بهشتی با دست نصف کردن. یه نوری بود که پیغمبر یهو چیز شد. مثلا تو چشمش اینا یومسی خورد از نور زهرای مرسی. اینو ایشون میل کرد، این تبدیل شد به اون بانوی بزرگوار. البته در وقتهای دیگه هم چیزهای دیگه آوردن، آب بهشتی آوردن، چیز آوردن، چندین چیزه از بهشت آوردن. پیغمبر میفهمد هر وقت من آرزوی بهشت میکنم، میام پیش دخترم سینه‌شو میبویم، بوی بهشت میشنوم. یه چیزی مهمتر، گفتی هر وقت ایشون میامد خدمت پدر، پیغمبر از جا بر میخواست تمام قامت، بعد میرفت جلو، منتظر نمیموند که اون بیاد همه راه، این مقدارش میرفت جلو. گفتش که دست رو نمیورد بالا، خم میشد جلوی بی بی، خم میشد دستش میبوسید، میفهمی؟ یعنی تا کمر خم میشد پیغمبر جلوی دخترش. شب عروسی بود، شب عروسی از زره امیرالمومنین رو فروخته بودن 400 درهم، اساسی عروسی و زندگی رو خریده بودن، یه پوست گوسفند بود و نمیدونم دو تا بشقاب و مثلا کاسه و اینا. یه دونه لباس تازه هم خریده بودن. خانمای بنی هاشم ایشون رو محاصره کرده بودن، داشتن مثلا ذکر میگفتن و شادمانی میکردن و ایشون رو میوردن به منزل داماد. در راه یه فقیر رسید، خانم من لباس من، یه خانم زن فقیر، لباس من پاره است، اگه میشه به من یه لباسی بدین. شون فرمود که منو محاصره کنین کاملا، که من لباسمو در بیارم، همون لباسی که مال خونم بود، اونجا تو خونه میپوشیدم کهنه بود، اونو بیارین. آوردن و این لباس نوی عروسیشو داد به فقیر. گذشت، چون اومد و شب گذشت و صبح پیغمبر آمد به دیدن دختر و داماد. دخترم این لباس چیه تنت کردی؟ مگه لباس عروسی نداشتی؟ مگه لباس تازه نداشتی؟ خب چرا داشتن؟ اما دادن به فقیر. خب میخواستی لباس قدیمی تو بدی بهش؟ فرمودن از شما یاد گرفتم، شما گفتی که چیز خوب اگه میخواییم بدین به فقیر، چیز خوب بدین، نه گوشت مونده بود بو گرفته، غذای مونده ترشیده، نه، غذای تازه نوی خوب، لباس لباس خوب، لباسی که تنت خودت میکنی. منم طبق دستور شما، طبق راهنمای شما، این جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، دخترتون یه دعای مستجاب داره، یه دعای مستجاب. این دعای مستجاب خود پدرشون پیغمبرم یه دعای مستجاب داره. این دعای مستجاب فرمود که من گذاشتم روز قیامت برای شفاعت امتم. حالا برای ایشون هم گفتن خدای متعال فرموده که یه دعای مستجاب شما داری، این دعای مستجاب دیگه هر چی باشه میشه، هیچ شرط و قید و این حرفا نداره، یه دعای مستجاب داری. فرمود لذت خدمت و بندگی خدا مرا از درخواست کردن از او باز داشته است، اصلا حالشو ندارم دعا کنم، فقط میخوام مثلا خودم رو فداش کنم، نمیخوام چیزی ازش درخواست کنم. رسول خدا فرمود که پس من دعا میکنم شما آمین بگو. بران شد، بازم در مورد شفاعت امت دعا کرد رسول خدا، ایشونم آمین گفت. یک کتابی خدا به بنده توفیق داده، یعنی خدا نوشته در واقع، به نام جانشین پیامبر، این داستان اونجا نوشتم من، جانشین پیامبر. خب خدا بر رحمتون بخواد، خدا بر رحمتون بخواد. به حرمت حضرت صدیقه همتون عاقبت به خیر بشین. به حرمت حضرت صدیقه کشور ایران، دولت ایران موفق و عاقبت به خیر بشن. شر اشرار و کید کفار رو از این کشور برگردون، از این مردم برگردون، به خودشون برسان. همه ما ها و همه مردم کشور ما، مسلمان ها، دوستان امیرالمومنین عاقبت به خیر بشن. پدر و مادرای ما ها، زبل حقوق ما، هر کی بر ما حق داره، استاد ما بوده، معلم ما بوده، هر جوری حق داره، امشب غریق رحمت و مغفرت بشود. شما باز به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام به مناسبت این همسر بی تا و بی نظیر اصلا در تمام طول تاریخ بشریت نظیر نداشته باشه، نداشته، سه تا صلوات هدیه کنید. آمین. سلام علیکم. آمین.